فصل هفتم، مقدمات شکلگیری کودتای سوم اسفند 1299. تا به اینجا دیدیم که بدون آشنایی با وضعیت سیاسی و اجتماعی ایران، حداقل در یک دهه مانده به کودتای سوم اسفند، واقعا نمیتوان به درستی تشخیص داد که آن کودتا چگونه شکل گرفت. اینک به مقدمات شکلگیری آن کودتا در این فصل میپردازیم. در مورد کودتای سوم اسفند ما با حجم زیادی از اسناد و مدارک روبرو نیستیم، بلکه آنچه هست را باید همچون قطعات یک پازل در کنار هم قرار دهیم تا تصویر کاملتری به دست آوریم. بر اساس آنچه از مجموعه اسناد و مدارک موجود و نیز اوضاع احوال کشور برمی آید، می توان گفت کل ماجرای کودتا یک برنامه ریزی دقیق و پیچیده نبود. اینگونه نبود که طراحان آن طی یک سلسله جلسات آن را طراحی کرده، نقش و وظایف هر یک از عوامل کودتا را به طور دقیق و مرحله به مرحله مشخص کرده بوده باشند. منتها به شرحی که خواهیم دید، در میان شماری از ایرانیان یک عزم و اراده جدی به وجود آمده بود که راه نجات کشور از آن وضعیت آشفته و هولناک تشکیل یک حکومت مقتدر در تهران است. همین و بس. نکته مهم دیگری که باید اضافه کنیم آن است که جدای از خود ایرانیان، انگلیسی ها هم در تهران به این جمع‌بندی رسیده بودند که میبایستی برای آینده ایران یک حکومت متمرکز به روی کار آید. مراد ما از اسناد و مدارک کافی در مورد کودتا در حقیقت مکاتبات رسمی میان مقامات سفارت انگلستان در تهران با وزارت خارجه این کشور در لندن است. به طبع طرفداران تئوری‌های توطئه پاسخ می‌دهند که نباید هم سندی وجود داشته باشد. بنا نیست انگلیسی‌ها مدرک رسمی در اختیار دیگران بگذارند که ما چگونه کودتا کردیم. ما چگونه رضاخان و سید ضیا را برای کودتا دستشان را در دست یکدیگر قرار داده و کمک کردیم که آنها به اهداف و مقاصدشان برسند و در اختیار انگلستان قرار گرفته و اهداف آن کشور را در ایران پیاده نمایند. این نهایت ساده اندیشی است که توقع داشته باشیم انگلیسی ها شواهد دخالت خود را در بروی کار آوردن رضاخان و تبدیل وی به رضاشاه را بسته بندی نموده، به صورت پوشه‌ای در گوشه سفارتشان در تهران یا در آرشیو وزارت خارجه در لندن نگه دارند و آنها را در اختیار افکار عمومی بگذارند. ولی از نظر ما نفس فقدان اسناد و مدارک در خصوص کودتا و صورت نگرفتن مکاتبات میان تهران و لندن در این مورد گواه بر آن است که برخلاف نظریه رسمی حکومتی که کودتا و به روی کار آمدن رضاخان و نهایتاً تأسیس سلسله پهلوی را مهندسی انگلیسی ها می دانند، نه کودتا، نه به روی کار آمدن رضاخان و نه تشکیل سلسله پهلوی ارتباط چندانی با دولت بریتانیا پیدا نمی کند. اگر واقعا آنها، یعنی مقامات وزارت خارجه انگلستان در لندن، کودتا را طراحی کرده بودند، در مورد آن مکاتبات زیادی صورت می گرفت. کما اینکه در موارد دیگر، مداخله انگلستان در امور ایران، ما اسناد و مدارک و مکاتبات زیادی در دست داریم که میان لندن و تهران صورت گرفته. به عنوان مثال در خصوص قرارداد 1919 که در چهارچوب آن انگلستان همه کاره ایران میشد و ایران عملاً به صورت تحت الحمایه، اگر نگفته باشیم مستعمره بریتانیا در میآمد، حجم گسترده‌ای از مدارک وجود دارند. حتی پیرامون نحوه پرداخت رشوه به مقامات ایرانی و اینکه چگونه آن را موجه و قانونی نشان بدهند هم نامنگاری شده است. به همین ترتیب در مورد اختلافات عمیقی که در جریان حوادث دوران محمد علی شاه میان سفیر انگلستان در تهران با وزیر خارجه آن کشور در لندن پیش می آید نیز تمام مکاتبات وجود دارند. همچنین است در خصوص حمایت انگلستان از شیخ غزال و سایر قبائل و عشایر مسلح نمودن آنها و کمک مالی به آنان و دیگر اجزای سیاست‌ها و عملکرد انگلستان در کشورمان، چه در آن مقطع و چه در مقاطع دیگر، یا حمایت انگلستان از این شخصیت ایرانی که صدر اعظم شود یا آن یکی که نشود. در خصوص همه اینها اسناد و مدارک زیادی، مکاتبات زیادی صورت گرفته. یا حمایت انگلستان از این شخصیت ایرانی که او را به روی کار بیاوریم یا نیاوریم. نقش انگلستان در حمایت از این دولت یا آن یکی، تا برسیم به تحولات بعدی، از جمله نقش انگلستان در کودتای 28 مرداد سال 32 و غیره، اسناد و مدارک مفصل رسمی فراوانی وجود دارد. اما نکته جالب آن است که در مورد کودتای 3 اسفند هیچ مکاتبه‌ای میان لندن و تهران وجود ندارد. مراد ما آن است که در مورد سیاست‌های انگلستان در ایران، هر قدر هم که آن سیاست‌ها تجاوزکارانه، مداخله جویانه و ظالمانه می بودند، باز مکاتبات انجام می گرفت. اگر سفیر انگلستان در تهران تشخیص می داد که فی‌المثل باید از مستوفی الممالک یا وثوق الدوله حمایت نمایند و آنها بر سر کار بیایند، مراتب را به لندن منعکس میکرد و دلایل خود را هم میگفت. ایزن اگر به نظر سفارت میرسید که نباید از این یا آن دولت حمایت شود، این نگاه را هم با ادله به لندن منعکس مینمود. ما شواهد و قرائن زیادی از این دست به عنوان اسناد و مدارک داریم. متقابلاً لندن هم سیاست‌ها و دستورالعمل‌هایی را که برای پیشبرد منافع بریتانیا در ایران لازم اجرا می‌دانست یا به نظر مسئولین دولت انگلستان یا وزارت خارجهشان در لندن می‌رسید، با سفارت در میان می‌گذاشت. با این مقدمه می‌خواهیم نتیجه بگیریم که اگر دولت انگلستان واقعاً کودتا و به قدرت رسیدن رضاخان و نهایتاً کنارگذاردن قاجاریه و تشکیل سلسله پهلوی را طراحی کرده بود، در آن صورت می‌بایستی همانند دیگر طرح‌ها و سیاست‌های آن کشور، حجم قابل توجهی اسناد و مدارک و مکاتبات که میان لندن و تهران رد و بدل شده جایی موجود می بوده باشد. همچنان که در مورد سایر سیاست‌های بریتانیا وجود دارند. دومین نقطه ضعف نگاه حکومتی نسبت به کودتای 3 اسفند همان است که پیشتر هم به آن اشاره داشتیم. نادیده گرفتن اوضاع و احوال ایران در سالهای منتهی به کودتا. این هم حکایتی است که بسیاری از آثار نوشته شده در ایران بعد از انقلاب پیرامون رضاشاه اساساً اشاره‌ای به شرایط کشور مقارن با کودتا نمی کنند و از همان ابتدا یک راست می روند به سروقت قصه های سر شاپور ریپورتر که عامل فراماسونری و اینتلیجنس سرویس بود و به رضاخان آموزش سیاسی می داد. بریتانیا در راستای سیاست های استعماریش در شرق و ایران نیاز پیدا کرده بود که یک حکومت متمرکز و نیرومند را در ایران بر سر کار بیاورد و رضاخان را مأمور این کار می نماید و سایر تئوری های توطئه و فرضیه های دایجان ناپلونی. نه اشاره ای به آن همه مطلب می کنند که ما در فصول گذشته در خصوص پیشینه رضاخان از زمان تولدش تا پیوستن به لشکر قزاق و 30 سال بعدی زندگی وی تا قبل از کودتا گفتیم کلامی در این کتاب ها منعکس است. نه سخنی از وضعیت انگلیسی ها در شمال ایران و درگیری آنان با جنگلی ها به میان می آورند. نه از جنگ جهانی اول و آثار و تبعات آن بر اوضاع و احوال کشور می گویند. نه از انقلاب اکتبر و تأثیرات آن بر ایران و تعاملات میان انقلابیون بلشویک با نهضت جنگل سخنی است. نه از لشکر قزاق و نه هیچ یک از مطالبی که ما در فصول گذشته مفصل به تشریح آنها پرداختیم. در روایت‌های حکومتی و در تاریخ‌های رسمی که ظرف 40 سال گذشته پیرامون رضاشاه و عصر پهلوی اول در ایران چاپ شده فقط یک انگلستان است و یک رضاخان. انگلستان نقشه می‌کشد که او را از طریق کودتا بر سر کار بیاورد و سپس وی را پادشاه جدید ایران می‌نماید. رضاشاه هم که توسط بریتانیا به سلطنت رسیده به تبع باید در هر گامی که برمی‌دارد اما از اقتصادی یا سیاسی یا اجتماعی یا فرهنگی مصالح استعمارگر پیر را در اولویت قرار دهد. بدون کمترین تلاش برای پاسخ به این پرسش که کدام یک از اقدامات رضاشاه اساساً در جهت منافع بریتانیا بوده. بگذاریم. بازگردیم به ادامه کار خودمان. گفتیم که در نیمه دوم سال 1299 همگان اهم از سیاسیون و غیر سیاسیون وابستگان به دربار یا بیرون از حرم قدرت تجار و اصناف، روحانیون، نویسندگان، روشنفکران، منورالفکران، ملیون حتی بسیاری از مردم عادی به این نتیجه رسیده بودند که تنها راه برون رفت از آن وضعیت روی کار آمدن یک دولت نیرومند در پایتخت است. چه مشروطه‌خواهان معتدل و میانه رو یا همان اعتدالیون عامیون و چه مشروطه‌خواهان رادیکالتر و تندروتر یا اجتماعیون عامیون جملگی در این جمع‌بندی اتفاق نظر داشتند که اگر اقدامی عاجل صورت نگیرد، اگر یک دولت مقتدر در تهران بر سر کار نیاید، ای بسا بخشای از ایران رسماً از آن جدا شوند. فلواقع همانطور که دیدیم در بسیاری از مناطق کشور از جمله در شمال، آذربایجان، کردستان، خوزستان، جنوب و سیستان و بلوچستان نیروهای گریز از مرکز از سالها پیش عملاً خرج خود را از دولت مرکزی جدا کرده بودند. فقدان امنیت و بی‌ثباتی فقط تمامیت ارضی کشور را مورد تهدید قرار نداده بود. چرخ اقتصاد هم در نتیجه ناامنی عملاً از حرکت باز ایستاده بود. بنابراین جدای از ملاحظات سیاسی، اقتصاد کشور هم به راه حلی عاجل برای برون رفت از بحران نیاز داشت. نه فقط در داخل ایران، که در میان ایرانیان خارج از کشور نیز همین دیدگاه، یعنی به وجود آمدن دولتی مقتدر در تهران، مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود. عده‌ای از نخبگان و تحصیل کرده های ایرانی ساکن اروپا در آن سالها نشریه‌ای منتشر می کردند به نام کاوه، که در آن مقطع منظماً در خصوص اوضاع و احوال غم‌انگیز و پریشان ایران و اینکه باید فکری کرد تحلیل و مطلب می نوشتند. جالب است که نویسندگان کاوه که جملگی تحصیل کرده روشنفکر و فرنگ رفته بودند، اعتقاد داشتند ایران به یک رهبر قدرتمند همچون بیسمارک، گاریبالدی یا ناپلئون نیاز دارد تا زمام امور را مقتدرانه در دست گرفته کشور را از آن وضعیت نجات دهد. ایرانیان داخل کشور که به طب دانش محدودتری داشتند، نه ناپلئون بناپارت را می شناختند، نه بیسمارک یا گاریبالدی را، به دنبال نادر بودند و حتی به آقا محمد خان هم رضایت داده بودند. همه به دنبال یک دست نیرومند، یک رهبر مقتدر بودند که بتواند به امور سر و سامان داده و کشور را از آن وضعیت نجات دهد. عملاً از احمدشاه، درباریون و رجال قاجار قطع امید شده بود. آنان حتی اگر شخصاً هم عزم و اراده‌ای جدی برای نجات کشور داشتند، امری که یقیناً در مورد بعضی از آنها صادق بود، امکانات و قدرت این کار در اختیارشان نبود. دولت مردان بجز حمایت و کمک مالی انگلستان در پایتخت عملاً ابزار دیگری نداشتند. نه ارتشی داشتند، نه از بودجه و امکاناتی برخوردار بودند و نه احمدشاه اعتقادی داشت که دار و ندارش را صرف نجات کشور نماید. و این نکته بسیار مهمی بود. او در رأس نظام سیاسی کشور بود. او حتی نسبت به سلطنت و حفظ تاج و تخت هم میل و رغبت چندانی ابراز نمی کرد و با همه وجود ترجیح می داد از سلطنت کناره گرفته و به اروپا برود، مشروط بر آنکه درآمد پادشاهیش برقرار بماند. می ماند وضعیت انگلستان در آن شرایط. در آن مقطع موضع بریتانیا در قبال ایران دستخوش یک دوپارگی بزرگ شده بود. از طرفی مهمترین دغدغه های این کشور به حفاظت از منافع نفتی انگلستان در خوزستان و حراست از دروازه های غربی شبه قاره هند محدود می شد. صد البته که انگلستان ترجیحات زیادی در ایران داشت، منتها همانطور که یادآور کردیم تحقق آن امیال و آرزوها برای انگلستان مستلزم بار مالی زیاد و مهمتر از آن مستلزم حضور نظامی و درگیر شدن سربازان آن کشور با گروه‌های مختلف و متعدد گریز از مرکز می‌شد، در حالی که پس از پایان جنگ جهانی اول و به منظور جلوگیری از درگیری‌های نظامی جدید و کاهش هزینه‌ها، در حقیقت شاه بیت استراتژی انگلستان چه در ایران و چه در دیگر مناطق کاهش نیروهای نظامیش و خروج آنها از آن مناطق بود. به همین خاطر انگلستان نه تنها برنامه‌ای برای تداوم حضور نظامیش در ایران نداشت، چه رسد با آنکه خواسته باشد آن را افزایش هم دهد، بلکه تصمیم گرفته بود بخش اعظم قوایش را از کشور خارج کند. از سوی دیگر با اصلی ترین رکن سیاست یا چه باید کرد انگلستان در مقطع بعد از جنگ در ایران، یعنی قرارداد 1919 مواجه هستیم. این قرارداد همانطور که دیدیم مرکز ثقل و ستون فقرات رویکرد انگلستان در ایران بعد از جنگ بود. ایران به صورت تحت الحمایه، اگر نگفته باشیم مستعمره بریتانیا، در می آمد. فرماندهی قوای نظامی ایران به علاوه سیاست خارجی و امور مالی عملا در اختیار بریتانیا قرار می گرفت و متقابلا نوسازی کشور وظیفه لندن می شد. تأسیس ارتش و نیروی انتظامی، طراحی یک نظام مالی مدرن، احداث راه آهن و دیگر امکانات زیربنایی که نیاز به سرمایه گذاری و فناوری می داشت نیز بر عهده دولت انگلستان بود. لورد کورزون وزیر خارجه این کشور علی‌رغم انزجار گسترده بسیاری از ایرانیان از قرارداد 1919 مخالفت برخی از کشورهای دیگر از جمله آمریکا، فرانسه و روسیه با آن و حتی عدم همراهی شماری از مقامات کشور خودش همچنان با سرسختی و لجاجت از آن دفاع می‌کرد و از کارکنان سفارت در تهران می‌خواست به ایرانیان مخالف قرارداد 1919 بفهمانند که اگر خواهان نجات کشورشان هستند چاره‌ای جز تن دادن به آن قرارداد ندارند. حتی وقتی نورمن سفیر جدید انگلستان در تهران در خرداد 1299 و در اوج مخالفت‌ها با این قرارداد سمت جدیدش را در تهران تحویل می‌گیرد و شروع به آوردن اما و اگرهایی در مورد اجرای قرارداد می‌کند، با واکنش تند وزیر خارجه روبرو می‌شود. نگاهی به مکاتبات میان تهران و لندن در این مقطع به گویاترین وجه اختلاف میان مقامات انگلیسی را بر سر قرارداد به تصویر می کشد. این مکاتبات مربوط به اواسط سال 1299 یعنی چند ماه قبل از کودتاست. لورد کورزون همچنان بدون در نظر گرفتن واقعیات و شرایط جامعه ایران یکسره به دنبال اجرای معاهده 1919 است و نورمن سفیر جدید آن کشور در تهران که دیگر کاسه صبرش از یک دندگی و لجاجت وزارت خارجه در این مورد لبریز شده، مجبور می شود خیلی صریح و بی پرده به لندن بگوید که اجرای آن قرارداد عملا امکان ندارد. نورمن فلواقع به گونه‌ای محترمانه اما صریح واقعیت‌های ایران را برای رئیسش در لندن بازگو می‌کند و به وی خاطر نشان می‌سازد که اساساً عاقدین قرارداد از هیچ محبوبیت و اعتباری در ایران برخوردار نیستند. نقل قول. این در حقیقت یکی از مکاتبات نورمن هستش، سفارت انگلستان در تهران به لندن. اینو نورمن داره میگه: من هنگام ورودم به تهران حکومتی را سر کار دیدم که به واسطه عقد قرارداد 1919 مورد نفرت همگان و یک پارچه گوش به فرمان رئیس الوزرای علیل یعنی وسوق الدوله عاقد آن قرارداد بود که توان هیچ کاری به جز افزودن بر ثروت شخصی خود از کیسه دولت نداشت. سیاست‌های او آذربایجان را عملاً از ایران جدا ساخته و مازندران را غرق در شورش کرده بود. گیلان هم در تصرف میرزا کوچیک خان و همپیمانان او با بلشویک‌ها بود. اگر بلشویک‌ها فرصت را غنیمت شمرده بودند، می‌توانستند رو به تهران آورند و با استقبال بخش بزرگی از اهالی پایتخت هم روبرو می‌شدند. به نقل از کتاب سیروس غنی صفحه 122. نورمن با این تلگرام در حقیقت نه تنها وسوق الدوله را به عنوان عاقد قرارداد به زیر سوال می‌برد، بلکه خود قرارداد را هم به بن‌بست رسیده می‌خواند. او در حقیقت داشت خیلی محترمانه به وزیر خارجه انگلستان لورد کورزون می گفت سیاست‌های او و سر پرسی کاکس و اصرارشان بر انعقاد قرارداد از همان ابتدا نادرست بوده. از جمله خطاهای استراتژیکشان آن بود که اساس برنامه‌هایشان در رابطه با ایران را بر روی رجالی قرار داده بودند که به هیچ روی از وجیه الملگی و خوشنامی برخوردار نبودند. همان منبع کورزون البته ارزیابی نورمن را به هیچ وجه درست نمی دانست و معتقد بود سفیر وظیفه دارد به رجال و دستندرکاران حکومتی در ایران بفهماند که برای جلب مساعدت بریتانیا در حل مشکلات کشورشان باید قرارداد 1919 را بپذیرند، چه آن را دوست دارند چه آن را ندارند. به نقل از کتاب غنی صفحه 122 الی 125. مجادله پیرامون قرارداد 1919 همچنان میان نورمن و کورزون ادامه پیدا می کند. کار به جایی می رسد که حتی در نیمه دوم 1299 کورزون در پذیرش چهره های جدید برای تشکیل دولت تنها شرطش را قول همکاری آنان در جهت به اجرا درآوردن 1919 می‌گذارد. نورمن که تلاش‌هایش را در تفهیم واقعیت‌های ایران به رئیسش بیفایده می‌بیند، ترجیح می‌دهد دیگر پای موضوع را به میان نکشد. در حالی که لندن همچنان بر روی معاهده مصر است و نورمن عملاً در قبال مسائل ایران کارش به روزمرگی و امید به بدتر نشدن اوضاع رسیده، فرد جدیدی به مجموعه تصمیم گیرنده انگلستان در ایران اضافه می شود که نه به وزارت خارجه در لندن ارتباطی دارد و نه به سفارت در تهران، بلکه به جایی تعلق دارد که تا آن زمان اساساً نقش چندانی در سیاست ایران نداشته است. او فرمانده جدید قوای نظامی بریتانیا در ایران، سرهنگ ادموند آیرونساید می باشد. جالب است که آیرونساید اساساً قرار نبود در ایران بماند. او در ایران یک مأموریت نظامی کاملاً مشخص داشت: خارج کردن 6000 نیروی ارتش انگلستان از شمال کشور و انتقال آنان به قرارگاه جدیدشان در عراق. جالب‌تر آن که او پیش از آن هرگز به ایران پا نگذاشته بود و چیزی در خصوص محل مأموریتش نمی‌دانست. آیرونساید در اواسط مهر 1299 جایگزین فرمانده قبلی که از او نام بردیم، یعنی جنرال چمپیون، می شود و 5 ماه بعد هم مأموریتش را با موفقیت کامل به انجام می رساند و قوای انگلستان را بدون تلفات به عراق منتقل می نماید. طی 5 ماهی که او سرگرم تهیه مقدمات حرکت ستونهای نظامی از منجیل و قزوین به همدان و سپس کرمانشاه و نهایتاً به بغداد است، او چندین بار مجبور می شود برای دادن گزارش و هماهنگی با مقامات نظامی مافوقش به عراق و انگلستان برود. چند بار هم به تهران می آید و مابقی وقتش در قزوین، منجیل و بخش‌های دیگری از گیلان در میان نیروهای نظامی تحت امرش سپری می‌شود. نیروهایی که حالا قرار است او آنها را از ایران به عراق منتقل کند. در آنجاست که او با رضاخان و لشکر قزاق در محل استقرارشان که در قزوین می باشد آشنا می شود. آشنایی که آثار و تبعات بسیار مهمی به بار می آورد.